استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر در این برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان اجلاس را در مورد این کشور برگزار می کند. مارکوس پوتزل سرپرست دفتر ملل متحد در افغانستان به اشتراک کنندگان این نشست درباره وضعیت افغانستان معلومات می دهد. نصیر احمد فایق نماینده حکومت مخلوع افغانستان در توییترش نوشته که در نشست شورای امنیت صدا و خواسته های افغان ها را به گوش جهانیان خواهد رساند. اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد بدون سخنرانی از سوی نماینده افغانستان پایان یافت. این دومین سال است که هیچ کس به نمایندگی از افغانستان در اجلاس عمومی این سازمان سخنرانی نمی کند. سال گذشته حکومت سرپرست طالبان خواسته بود تا سهیل شاهین به نمایندگی از حکومت آنها در سازمان ملل متحد حضور یابد و سخنرانی کند، اما این درخواست از سوی ملل متحد پذیرفته نشد. والی جدید حکومت طالبان برای پنجشیر دیروز رسماً معرفی و به کار خود آغاز کرد. گزارش خبررسانی دولتی باختر که زیر اداره طالبان است بدون جزئیات بیشتر می افزاید که مولانا محمد محسن هاشمی قبل از این معین وزارت داخله بود. آقای هاشمی گفته که خدمت به مردم و تأمین امنیت در اولویات کاری وی قرار دارند. پنجشیر در این اواخر شاهد برخوردهای مرگبار میان طالبان و مخالفین آنها از جبهه مقاومت ملی بود. در اثر این درگیری ها ده ها خانواده منازل خود را ترک گفته به ولایت های همجوار پناه بردند. اعتراضات در ایران شب گذشته هم ادامه یافت. در روز قبل مردم بعد از مرگ یک زن جوان در توقیف پلیس به سرک ها برآمدند. تظاهر کنندگان خشمگین نیروهای امنیتی را مسئول قتل مهسا امینی می دانند. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد تاکنون کشته شدن حداقل 30 نفر از تظاهر کنندگان را مستند ساخته است. بیش از 1000 تن دیگر بازداشت شدند. مقامات می گویند که در برخورد با مظاهرچیان پلیس هم کشته و زخمی شدند، ولی ارقام دقیق ارائه نشده. و امروز روز پنجم و اخیر همپرسی تحمیلی روسیه در 4 منطقه اوکراین است. روسیه این روند را که به عنوان همپرسی برای الحاق مناطق لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوریژیا نام می‌برد، بر آن داخته است. اوکراین، کشورهای غربی و سازمان ملل متحد این همپرسی را غیر قانونی دانسته محکوم کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که این اقدام مسکو تنها ریاکاری است و هدف آن جز الحاق بخش‌های از خاک اوکراین به روسیه چیزی دیگری نیست. مسکو در بخش‌های از 4 منطقه روسیه رهبران طرفدار خودش را گماشته و همه‌پرسی را بدون حضور هیچ ناظر بین‌المللی برگزار کرده است. از سوی دیگر وزارت دفاع بریتانیا امروز گفت که امکان دارد رئیس جمهور پوتین روز جمعه آینده در سخنرانی به پارلمان کشور الحاق این مناطق اشغالی به روسیه را اعلان کند. پایان اخبار. یک و 3 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن میخواهد با همراهی پاکستان در برابر دهشت افغانی در افغانستان مبارزه کند.
ما برای مبارزه با هراس افغانی به کار خود از نزدیک ادامه میدهیم. ما پس از 2 دهه جنگ سهم مشترک در آینده افغانستان داریم.
مقرری های اخیر طالبان در نهادهای دولتی باز هم سبب واکنش شده است.
اورستویی که گمارنی
در این اواخر تمام بست‌ها به جز ملاها به کسی دیگری داده نمی‌شود. بست‌های مسلکی که در دوره جمهوریت وجود داشت حالا همه‌شان پر از ملا و مولایی است. حتی در بست آی‌تی ریاست مخابرات هم رئیسش یک ملا است.
کانادا به علت سرکوب معترضان در ایران تحریم‌های بر این کشور وضع می‌کند.
من اعلان می‌کنم که ما 10 فرد و نهاد به شمول پلیس امنیت اخلاقی ایران را تحریم خواهیم کرد.
گزارش از انکشافات اخیر در اوکراین نیز داریم و بعد از اینکه مصاب شدن صدها نفر در زابل و دیگر ولایت‌های همجوار گزارش شد، دکتران می‌گویند برای جلوگیری از سرایت این بیماری باید از تماس مستقیم با بیماران خودداری شود.
مرض کلرا خود جرس در فکرت یک مرض باکتریایی و یعفونی است که با معرض علائم دلبدی استفراغ و تشنگی که مریض یک دلبدی و یک اطالات شدید یک استفراغات شدید شروع میشه.
و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بس میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید، با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه امریکا میگوید کشورش میخواهد با پاکستان یکجا در برابر هراس افغانی در افغانستان مبارزه کند. انتونی بلینکن روز دوشنبه در دیدار با وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد که امریکا همچنان از حقوق اساسی بشری افغانها به خصوص زنان و دختران حمایت میکند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که برای هیچ کس اجازه فعالیت های هراس افغانی را در افغانستان نمیدهند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا هنگام بزرگداشت از 75مین سال روابط امریکا و پاکستان همراه با بلاول بوتو وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد که هر دو کشور به کارشان برای تامین ثبات در افغانستان ادامه می‌دهند. این مراسم بزرگداشت به روز دوشنبه 26 سپتامبر در وزارت خارجه امریکا برگزار شده بود.
ما برای مبارزه با هراس افغانی به کار خود از نزدیک ادامه می دهیم. ما پس از دو دهه جنگ سهم مشترک در آینده افغانستان داریم. در این هیچ شک نیست ما پاکستان و امریکا اختلافات خود را داشته ایم، اما ما یک هدف مشترک داریم که یک آینده باثبات، صلح‌آمیز و آزاد برای مردم افغانستان و تمام منطقه است. ما برای همین هدف مشترکاً به کار ما ادامه می دهیم و به همین گونه از حقوق اساسی بشری افغانها پشتیبانی می کنیم، به ویژه از حقوق زنان و دختران.
امریکا در حال در مورد مبارزه مشترک با هراس افغانی و تامین ثبات در افغانستان با پاکستان گپ می زند که پیش از این بیشتر کشورهای جهان به شمول امریکا پاکستان را با پشتیبانی از هراس افغانی به ویژه دادن پناهگاه به طالبان متهم کردند، چیزی که مقامهای پاکستانی گاه ناگاه آن را رد کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به تاریخ 23 سپتامبر در نشست عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گفت که برخی گروه‌های هراس افغانی در این کشور وجود دارند که آنها از این نهگذر نگران هستند. او از شاخه خراسان گروه داعش، تحریک طالبان پاکستانی، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان نام برد و ادعا کرد که این گروه ها در افغانستان مستقر هستند. اما این اظهارات شهباز شریف و کنش‌های حکومت طالبان و شماری از افغان‌های عام را برانگیخت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات تازه انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بر رادیو آزادی گفت که هدف از این گونه اظهارات در پیوند با افغانستان با گفته او تعبیر از وضعیت نادرست این کشور به جهان میباشد.
ما به هیچ کس اجازه نمیدهیم که خاک افغانستان را بر ضد کس استفاده کند. ما مسئولیت این خاک را داریم. باید این اطمینان به میان آید. این گونه اظهارات و نگرانی در پیوند به افغانستان برای ما پروپاگاندای معلوم می شود که برخی کشورها آن را پخش می کنند.
آمریکا پس از آن گفتگو در مورد مبارزه با هراس افغانی را در افغانستان افزایش داده و تاکید دارد که می خواهد ثبات را در افغانستان و کشورهای منطقه به میان آورد که پیش از این ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده در یک حمله هواپیمای بی‌سرنشین امریکایی در 31 ماه جولای در کابل کشته شد. این نیز گفتنی است که وزیر خارجه امریکا در حال از کار مشترک با پاکستان برای پشتیبانی مشترک از دختران و زنان در افغانستان سخن میگوید که با حاکمیت طالبان در افغانستان صنف بالاتر از صنف ششم برای دختران مکاتب بسته شده و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه با مجله شپیگل جرمنی ادعا کرده بود که این کار به دستور پاکستان صورت گرفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
مقرری های اخیر طالبان در نهادهای مختلف دولتی بار دیگر واکنش ها را برانگیخته است. شماره از شهروندان افغانستان می گویند رهبران طالبان در بست های مسلکی کسانی را می گمارند که پیشینه کار در این نهادها را ندارند. برخی از تحلیلگران سیاسی هم می گویند که این اقدام طالبان ملی و مسلکی نیست و آنان فکر می کنند که همه نهادها را غنیمت گرفتند. مقام های طالبان می گویند افرادی را در رهبری قرار می دهند که بتوانند اهداف طالبان را عملی کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
حکومت طالبان در خبرنامه نوشت که ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان افراد جدیدی را برای شماری از نهادها تعیین کرده است. افراد تازه گماشته شده همه اعضای طالبان هستند. به نظر می رسد که رهبر طالبان به مسلکی بودن نهادها توجهی نکرده است. به عنوان مثال ملا هبت الله اخندزاده مولوی باز محمد فرمانده امنی پیشین حکومت طالبان در غزنی را به عنوان معین تنظیم منابع طبیعی و آبیاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تعیین کرده است. به همین ترتیب مولوی قدرت الله وصال معاون پیشین ریاست معارف کندهار را شاروال کندهار و یک مولوی را به حیث رئیس پوانتون کندهار تعیین کرده است. برای هر 12 بست بلند رتبه که مسئولانش به تازگی مقرر شدند، ملا و قاری مقرر شدند، در حالی که سایر مقام‌های حکومت طالبان نیز ملا و قاری هستند. برخی از شهروندان افغانستان میگویند که طالبان تنها افراد خودشان را استخدام میکنند و به مسلکی بودن آنها توجهی ندارند. یکی از شهروندان کابل که بعد دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
در مورد مقرری های طالبان باید بگویم که همگی در سطوح پایین و بالا همه بر اساس انتخاب خودشان است. آنها به کسانی اولویت میدهند که بیشتر اطرافیان یا افراد خودشان میباشند. آنها به این که یک فرد چقدر واجد شرایط حرفه‌ای یا غیر مسلکی است توجه نمیکنند. این برای همه افغان ها قابل قبول نیست و مایه نگرانی است.
یکی از باشندگان ولایت کنر که او هم به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
پورستوی که گمارنی
در این اواخر تمام بست ها به جز ملاها به کسی دیگری داده نمی شود. بست های مسلکی که در دوره جمهوریت وجود داشت حالا همهشان پر از ملا و مولایی است. حتی در بست آیتی ریاست مخابرات هم رئیسش یک ملا است.
حکومت طالبان سه شنبه گذشته در خبرنامه مقرری های جدید را اعلام کرد. همه کسانی که در آن لیست اعلام شدند ملاها بودند و رئیس یک اداره به اداره دیگر معرفی شده است و هیچ چهره جدید در آن دیده نمی شود. به عنوان مثال والی پیشین پنجشیر به لوگر، والی قبلی لوگر به عنوان معاون والی همان ولایت، معین پالیسی و استراتژی وزارت امور داخله به عنوان معین تامیناتی این وزارت تعیین شده است و معین قبلی تامیناتی این وزارت به عنوان والی پنجشیر تعیین شده است. عزیز مارج آگاه مسائل سیاسی میگوید که این انتصاب حکومت طالبان غیر مسلکی و برخلاف میل افغان هاست.
اینها کسانی هستند که گاهی آن را پایین می آورند، گاهی بالا می برند، ملت را مشغول می کنند، اما این انتصابات به نفع مردم نیست مگر اینکه در خدمت ملت باشد و مشکلات را حل کند. این کار زمانی انجام می شود که افراد آگاه و واجد شرایط استخدام شوند. وضعیت کنونی این تردید را ایجاد کرده است که تمام رژیم کنونی طالبان یک پروژه است.
با این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از مقرری های جدید دفاع می کند و می افزاید که افراد قابل اعتماد در رهبری مقرر می شوند.
در مورد انتخاب باید بگویم که بخش سیاسی طبیعتاً سیاسی است و افرادی که بتواند اهداف طالبان را عملی کنند تعیین می شوند. ما در پست های مسلکی افراد مسلکی داریم.
سخنگوی حکومت طالبان در حال مدعی مسلکی بودن افرادشان است که سرپرست جدید وزارت معارف آنها تنها یک عالم دینی است و یک روز هم سابقه کار در این وزارت را ندارد. طالبان همچنین متهم هستند که متخصصان و کارمندان نظام جمهوری پیشین را از نهادهای خود حذف کرده و افراد مربوط به خودشان را گماشتند. اما مقامهای طالبان میگویند که به اداره امور وظیفه سپردند تا فهرستی از کارمندان بیکار و به سرنوشت نظام پیشین را تهیه و برای مقرری آنان اقدام کند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
کانادا به علت سرکوب گسترده معترضان در ایران تحریم های بر این کشور وضع می کند. جستن ترودو صدر اعظم کانادا در اظهارات دیروزش از معترضان و زنان ایرانی حمایت کرد. مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس باعث اعتراض های گسترده در ایران شد که از چندین روز به این سو ادامه داشته است. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم شنویم.
رادیو آزادی.
جستن ترودو صدر اعظم کانادا گفت که مرگ مهسا امینی برملا می سازد که حکومت ایران به حقوق بشر احترام قائل نیست. او گفت که کانادا تحریم های شدید بر برخی افراد و نهادهای رژیم ایران وضع می کند. من اعلان می کنم که ما ده ها فرد و نهاد به شمول پلیس امنیت اخلاقی ایران را تحریم خواهیم کرد. این شدیدترین اقدامات یک کشور علیه ایران است. آقای ترودو گفت که وی در کنار معترضان در ایران قرار دارد و از زنان معترض حمایت میکند. وی تاکید کرد که رژیم ایران باید صدای مردم را بشنود و از سرکوب آنها دست بکشد. پلیس امنیت اخلاقی که در ایران به گشت ارشاد معروف است با کشتن مهسا امینی 22 ساله متهم شده است. وی به خاطر رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بود. آمریکا نیز گشت ارشاد را تحریم کرده است. وزیر خارجه جرمنی هم روز دوشنبه از اتحادیه اروپا خواستار شد که به علت سرکوب معترضان بر ایران تحریم وضع کند. در ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که چندین شهر ایران به شمول تهران دوشنبه شب نیز شاهد تظاهرات بود. همزمان سرکوب معترضان نیز ادامه داشت. رادیو فردا تا اواخر دوشنبه کشته شدن 30 تن از معترضان را مستند ساخته است. گزارش‌ها از بازداشت بیش از 1000 نفر در ده روز اخیر خبر دادند. سازمان‌های حقوق بشر بیم دارند که شاید شمار کشته شدگان بیشتر از این باشد. رسانه‌های دولتی ایران شمار کشته شدگان پلیس و مظاهرچیان را 40 تن اعلان کرده است. غلام حسین محسینی اژه‌ای رئیس قوای قضاییه ایران روز دوشنبه پذیرفت که یک تعداد زیاد مردم از سرکها بازداشت شدند، ولی گفت که افراد دخیل در آشوب نیز بازداشت شدند و او دستور داده که افراد بیگناه فوراً رها شوند. در چند روز اخیر عکس‌های مهسا امینی و ده‌ها تن از کشته شدگان در اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. هشتگ مهسا امینی در توییتر از مرز 100 میلیون گذشت، اما حکومت ایران دسترسی مردم به اینترنت را محدود ساخته و بیم آن می رود که استفاده از اینترنت را کلن مسدود کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
همه پرسی یا ریفراندوم تحمیلی برای پیوستن 4 منطقه اوکراین به روسیه امروز وارد آخرین روزش شد. اوکراین غرب و سازمان ملل متحد این رأی‌گیری 5 روزه در مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوروژیا را شرم‌آور خوانده محکوم کرده است. این مناطق قسمان از سوی مسکو اشغال شدند. همکارم جعفر احمدی اینجا در استودیو است. احمدی صاحب، در مورد همه‌پرسی بیشتر چی می‌دانیم؟
این رأی‌گیری در 4 منطقه اوکراین در جریان بزرگترین مناقشه در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم در حال برگزاری است. در این میان برخی ها ادعا کردند که شماری از مقام‌های محلی رأی دهندگان را تهدید کرده و ترساندند. کیف و متحدانش این رأی‌گیری را شرم‌آور خواندند و غرب گفته که هرگز نتیجه آن را که برخلاف منشور سازمان ملل متحد است به رسمیت نخواهد شناخت. اوکراین خواسته که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در این مورد نشست برگزار کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز همه پرسی را شرم‌آور خوانده و آن را بهانه اشتباه برای الحاق بخشای اوکراین از راه زور گفته است. مقامات به کار گماشته شده از سوی مسکو در دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا، جایی که همه پرسی تحمیلی روان است، گفتند انتظار می رود که نتایج قسمی شام امروز یا در روزهای آینده اعلام شود. وزارت دفاع بریتانیا گفته است که احتمال می رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هنگام سخنرانی در پارلمان کشورش الحاق مناطق اشغال شده اوکراین بر روسیه را در 30 ماه سپتامبر اعلام کند. این وزارت امروز گفت که رهبران روسیه تقریبا با اطمینان امیدوارند که به هر گونه اعلام الحاق به عنوان اثبات عملیات ویژه نظامی نگریسته خواهد شد و این اعلام حمایت میهن پرستانه را جلب خواهد کرد.
آنسو، جنگ در شرق اوکراین نیز جریان دارد. احمدی صاحب، جزئیاتش چیست؟ بفرمایید.
درگیری سنگین میان نیروهای اوکراین و روسیه امروز در بخش‌های از شرق اوکراین و شمال شرق منطقه خارکیف جریان دارد. این در حالی است که مسکو به سرکوب اعتراض‌ها علیه بسیج جزئی نظامی به دستور رئیس جمهور روسیه ادامه می‌دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که منطقه شرقی دونتسک همچنان متعلق به اوکراین است. او این منطقه را اولویت استراتژیک اصلی روسیه خوانده، جایی که درگیری ها در چند شهرک جریان دارد و نیروهای روس می کشند تا به جنوب و غرب پیش بروند. زلنسکی دیشب در سخنرانیش گفت که اوضاع نظامی مشخصا در دونتسک وخیم است. او افزوده که برای مهار فعالیت دشمن هر کار انجام می دهند.
بیشتر از خبر،
دوستان عزیز، مجله خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم مقیم نایب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه هندوستان تایمز مقاله را درباره ورود آخرین گروهی از سکها و اندوهای افغان به نشر رسانده است. در مقاله می‌خوانیم این گروه 55 نفری روز یکشنبه در یک پرواز ویژه به میدان هوایی دهلی جدید رسید. روزنامه می نویسد که این افراد انگام رسیدن به دهلی جدید خرسند به نظر می رسیدن. به نوشته روزنامه آنها از حکومت هند تشکر کردند که در زمان اندک امکان ویزه و پرواز را فراهم کرد. روزنامه از بلجیت سنگ تازه وارد به هند نقل قول کرده که به خبرگزاری ANI به وضعیت بد در افغانستان اشاره کرده. او گفته که از سوی طالبان 4 ماه زندانی بود و اینکه در زندان موهای سرش را تراشیدند. اما در مورد اینکه به چی اتهام و در کجا زندانی بود جزئیات را نکرده. سخبیر سنگ خالصه یکی دیگری از این سگها است. او میگوید که آنها از آمدن به هند خوشحال و اما در مورد 30 تا 35 عضو خانواده نگران است، زیرا آنها هنوز در افغانستانند، اما برخی دیگر روایت دیگری دارند. دو تن از جمع گروه 55 نفری دیروز به رادیو آزادی گفتند که افغانستان را ترک نکرده و برای اجرای مراسم مذهبی به هند سفر کردند. طالبان به جماعت سگ و اندو از امنیت اطمینان داده، اما داعش چند بار مسئولیت حمله بر مکانهای مذهبی سگها و اندوها در کابل را به عهده گرفته است. نشریه نشنل انترست مقاله را زیر این عنوان منتشر کرده: افغانستان بار دیگر تهدید امنیتی برای جهان. در مقاله آمده که 21 سال قبل جهان از تهاجم به رهبری امریکا بر افغانستان حمایت کرد تا ریشه های تروریسم از منشا از بین برده شود. اما نویسنده میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان افغانستان به وضعیت قبل از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی برگشته است. در ادامه مقاله نشنال انترست آمده که عرضه خدمات صحی و دیگر خدمات اجتماعی در افغانستان دوباره به وضعیت 2 دهه قبل برگشته. در مقاله میخوانیم که زمانی که طالبان دوباره قدرت را به دست گرفتند، ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده دوباره به کابل رفت. او در حمله تیاره بدون سرنشین امریکا در آخر ماه جولای کشته شد. طالبان اطمینان دادند که هیچ کشوری از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد. اما نویسنده در ادامه مقاله میگوید که تولید مواد مخدر، ظهور تروریسم، بحران اقتصادی و بشری در افغانستان چیزهایی هستند که بار دیگر تهدید برای امنیت جهان تلقی می شود.
دکتران می گویند برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کولرا باید از تماس مستقیم با بیماران خودداری صورت گیرد و حفظ صحه رعایت شود. گزارش ها می رساند که صدها تن در روزهای اخیر در زابل و چند ولایت دیگر در جنوب غرب افغانستان به کولرا مبتلا شدند. در آغاز گفتگو از دکتر فریدون زدران، متخصص داخله، پرسیدیم که کولرا چه نوع بیماری است و چه علائمی دارد.
مرض کولرا خودش در اصل فقط یک مرض باکتریایی و عفونی است که با هم و اعراض و علائم دلبدی، استفراغ و تشنگی که مریض یک دلبدی و یک اصالات شدید یا یک استفراغات شدید شروع میشه که امیت و این تعریفش است و خود این اعراض بیالی برش پیدا میشه، زوفیت به صورت فشارش پایان میشه و و علت عمده اساسی از این که از همین جهت است که در تمام قسمت هایی که یا مراکز صحی نیست یا آبهای صحی نیست یا افزلسهی محیطی را درست مراعات نمی کنند به اثر از این مرض دچار می شوند یا این مرض یک مرض کشنده و مهلک است، در صورتی که اگر به یک مریض به کسی که به مرض کلرا دچار شده است و ما کمک های اولیه کمک های عاجل برش نمی کنیم امکان سبب مرگ و میره از او ساعش که خصوصا یالا در این قسمت های علمان دست فکر میکنم تقریبا 900 در اونجا مساف ساخته یک چیز در غزنی است، در غزنی فکر کنم 200 نفر مساف شده 320 نفر است.
تشکر دکتر صاحب. امین کمک های اولیه را اگر تشریح کنین لطفا دکتر صاحب.
خب ما در صورتی که کمک اولیه ببینید کمک اولیه ما بر هر کس در هر جای میتونیم، هر کس ما هر وطندار ما باید کمک اولیه را یاد داشته یا ای را بسیار آسان است. در صورتی که کمک اولیه شما ببینید اگر کس به مرض کلرا یا امراض دیگه گوناگون مختلف دچار شود یا مثلا ما میتونیم یک کمک اولیه کنیم، خصوصا بعض امراض مهلک و کشنده است مثلا فیلان که خود کلرا، در این صورت ویبر کلرا یا همو ویروس از مثلا یا همو باکتری ویبر کلرا که کلرا نام داره ما در این صورت برش کمک، در صورتی که یک مریض دچار از این میشه ما بر مریض از طریق دهن کوشش کنیم که مایات صحی مایات برش زیادتر بتیم، برش از طریق رگ آیوی مثلا بر مریض سیروم بتیم تا که مریض بدون از اینکه ما مایات چیزا میتیم، ما گفتیم که میکروبی است که این باکتریایی است یا میکروبی، در اون صورت ما به مریض دوام میدیم، در این صورت مریض ها که استفراغ داره همین کمک است برش ما، کمک های اولیه در این صورت است. اگر ما به مرکز صحی دسترس نداریم، مرکز صحی نیست، شفاخانه نیست، ما کمک های هیچ چیز نیست، ما کوشش کنیم که ما به مریض مایات بدیم، مایات صحی، مایات جوشانده، مایاتی که در خانات ما میتونیم که مثلا آب جوشانده است بر مریض زیاد مایات بدیم. تا
دکتر فریدون زدران متخصص داخله درباره بیماری کلرا و کمک با بیماران معلومات داد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 1:27 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه پیام های شما عزیزان نشر میشود.
پیام ها و نظریات شما.
میخوام چند کلمه درباره مردم اهل هنود گپ بزنم که شهروندای خود افغانستان بودن، عظیم خود افغانستان بودن، یا سابقه تاریخی داشتن، انسانای بسیار خوبی هستند، ضررشان به جامعه نمی رسید، ما از ایشان راضی بودیم، احترام متقابل داشتیم، بین هم دیگه دکاندار بودن یا تجارت پیشه بودن، غیر از مفاد از یا به کشور ما ضررشان به کشور ما هیچ وقت نمی رسید، ما از یا راضی بودیم. مال که وقتی یا از کشور میرن از این وطن میرن بسیار جای جگرخون کننده است که میرن، ما زیاد خیلی جگرخون میشیم به خاطر که این انسانای خوب از جامعه و از کشور میرن. و
احمد استم از کابل. واقعا اخبار را که میشنوم درباره برادران اهل هنود ما که وطن را ترک میکنن خیلی متاثر میشم، خیلی ناامید میشم و این یک واقعیت است. باید تشریح اقرار کنیم که در طول بعد از سقوط دولت دکتر نجیب الله بر علی برادران اهل هنود ما ظلم های گوناگون صورت گرفت، حتی جای کنا مرده های خود به مو رسم و رواج دارن که آتش می زدن و جای مشخص برشان دولت های قبلی تعیین کرده بود او را غصب کردن از پیششان گرفتن، اینا را خیلی ناامید ساختن. با تاسف که برادران طالب ما نتونستند که اینا را در کنار خود نگاه کنن و اینا مجبور شدن که وطن ترک کنن.
افغانستان یک کشور چندین ملیتی است، یعنی کشوری است که از اقلیت‌های متفاوت و گوناگون ساخته شده و همه قسم وطندارای هندوی ما هم جزی از مردم افغانستان بودن و جزی از امی خاک بودن، اما متاسفانه قسمی که ما شاهد هستیم در یه آخر گروه گروه این وطندارای ما وطن ترک میکنن و فضا برشان خیلی زیق شده، فضا خیلی یعنی اینا از هر لحاظ بالاشان محدودیت ها خیلی وضع شده، از لحاظ امنیتی، از لحاظ مسائل اعتقادیشان خیلی شرایط بالاشان زیق شده و اینا مجبور شدن که وطن ترک بگن، خصوصا در یک سال گذشته که امارت اسلامی در افغانستان حاکم شده. جای تاسف است که یک شهروند در کشور خودش احساس امنیت نکنه و به خاطر از اینکه یک زندگی خوب داشته باشه، به خاطر برآورده ساختن یک زندگی مطلوب، مجبور شود که به کشورهای بیگانه پناه ببره.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرده رادیو آزادی. همکارم جاوید نعیمی با مهمانان خود موضوع نگرانی کشورهای همجوار از آنچه حضور گروه‌های دهشت افغان در افغانستان میدانند را بررسی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید و فشرده مهمترین اخبار ساعت. شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعت 6:30 عصر با وقت افغانستان اجلاسی را در مورد این کشور برگزار می کند. مارکوس پودزل، سرپرست دفتر ملل متحد در افغانستان، به اشتراک کنندگان این نشست درباره وضعیت این کشور معلومات می دهد. ولی جدید حکومت طالبان برای پنجشیر دیروز رسما معرفی و به کار خود آغاز کرد. گزارش خبررسانی دولتی باختر که زیر اداره طالبان است بدون جزئیات بیشتر گفت که مولانا محمد محسن هاشمی قبل از این معین وزارت داخله بود. آقای هاشمی گفته که خدمت به مردم و تامین امنیت در اولویات کاری وی قرار دارند. پنجشیر در این اواخر شاهد برخوردهای مرگبار میان طالبان و مخالفان آنها از جبهه مقاومت ملی بود. اعتراضات در ایران شب گذشته هم ادامه یافت. در روز قبل مردم بعد از مرگ یک زن جوان در توقیف پلیس به سرک ها برآمدند. و امروز روز پنجم و اخیر همپرسی تحمیلی روسیه در 4 منطقه اوکراین است. روسیه این روند را که به عنوان همپرسی برای الحاق مناطق لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوریژیا نام میبرد، برا انداخته است.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید شنونده عزیز با بحث امروز 25 دقیقه. همسایه های افغانستان از حضور گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. صدر اعظم پاکستان گفته کشورش و جهانیان از حضور گروه های تروریستی در افغانستان نگرانی دارند. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان هم میگوید افغانستان به سرعت به پناهگاه تروریستان مبدل می شود. این دیپلمات ارشد تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سخنرانی گفت جنگجویان مصالح خارجی به شمال افغانستان منتقل می شوند. اظهارات شهباز شریف هم در این مجمع برخی پرسش‌های را برانگیخته. او گفته است که در حال حاضر گروه داعش، تحریک طالبان پاکستان، شبکه القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و چند گروه دیگر در افغانستان فعالیت دارند. حکومت طالبان به این موضع‌گیری پاکستان واکنش تون نشان داده و در اعلامیه گفته که خاک افغانستان هیچگاه بر ضد کس استفاده نخواهد شد و هیچ گروه مسلح در این کشور حضور ندارد. در ادامه اعلامیه آمده که جهانیان به جای نگرانی‌ها و اتهام‌های بی‌جا با حکومت طالبان تعامل کنند. موضع‌گیری های تازه از سوی تاجیکستان و همچنان رهبری جدید پاکستان در واقع نشان دهنده برخی تغییر پالیسی اسلام آباد در برابر حکومت و مقام های طالبان است. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، پارسال در 76th اجلاس سازمان ملل متحد از حکومت طالبان حمایت کرده و از جامعه جهانی خواسته بود تا با طالبان تعامل و کار مشترک کنند. این سو سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان هم موضوعی را مطرح کرده در مورد این که افغانستان به صورت به پناهگاه تروریستان مبدل می شود. بشنویم بخش از اظهارات مهرالدین را.
Diverging opinions and existing internal
اختلاف نظرها و تناقصات داخلی موجود در میان طالبان و ظهور گروه‌های مخالف مسلح از جمله شاخه خراسان گروه دولت اسلامی و دیگر گروه‌های تروریستی وضعیت امنیتی را در افغانستان بیش از پیش شکنن می‌کند. به علاوه ناتوانی طالبان در کنترل جنگجویان خودش و دیگر گروه‌های تروریستی و پیچیدگی وضعیت دشوار می‌افزاید. به تازگی یک عامل برجسته استراتژیک القاعده در کابل پیدا و کشته شد که به طور آشکار نمایانگر آن روابط است. افغانستان به سرعت بلانه امن برای گروه‌های تروریستی و نیز تخته خیز برای گسترش افرادگرایی رادیکال طالبان مبدل می شود. به علاوه ما شاهد کار سیستماتیک در زمینه انتقال گروه‌های جنگجو و شمول اتباعی سابق آسیای مرکزی به شمال افغانستان هستیم که هدفش استحکام و ایجاد مکان تنش‌زا در نزدیک سرحد ما است. متاسفانه پیامدها برای تاجیکستان که 1400 کیلومتر سرحد مشترک با این کشور دارد زیاد است.
بخش از اظهارات سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در مورد احتمال نفوذ شورشیان از خاک افغانستان به مرزهای کشورش. اما پرسش در اینجا مطرح می شود که شهباز شریف صدر اعظم فعلی پاکستان با اظهاراتش دنبال چی در افغانستان است؟ چرا موقف های شریف و عمران خان در برابر طالبان از هم متفاوتند؟ در وضعیت فعلی آیا باز هم فاصله میان طالبان و جامعه جهانی با این گونه اظهارات بیشتر خواهد شد؟ آیا شهباز شریف خواسته به جهان بگوید که به متهم کردن کشورش از حمایت طالبان دست بردارن؟ همین ها را در برنامه بحث 25 دقیقه با مهمانان ما مطرح می کنیم. جناب سید زاکرشاه سادات آگاه مسائل سیاسی و مهدی عارفی استاد روابط بین المللی پوهنتون کابل با ما و شما خواهند بود. نخست جناب سادات با شما، نگرانی های همسایه های افغانستان به ویژه تاجیکستان و پاکستان از احتمال نفوذ شورشیان به خاک کشورهایشان و یا هم تهدیدهای احتمالی تا چه حد جدی است؟
سلام و درود خدمت شما و خدمت شنونده های محترم شما و مهمان عزیز در برنامه. تا جایی که ما و شما از سوابق روابط بین افغانستان و پاکستان آگاهی داریم، متاسفانه پاکستان از روز پیدایش نامشروع خودش هیچ گاه نیت خوب در قبال افغانستان نداشته و گذشته های هیچ نچندان خوبی را در گذشته از بالاتر از 14 با اینا نداشتیم و همه دزدرازی های زنا و فرستادن گروپ های تروریستی در افغانستان و ایران کردن قسمت های مختلف افغانستان، راکت پرانی های زنا در قسمت های او طرف خط دیوران که می دادن به کنر و به خوست و به طرف های پکتیا، این همه و همه ثبوت های پیهم تمروزه هست که به حساب در جریان سالهای گذشته هم داشتیم این روابط خراب با کشور به نام پاکستان. و در اواخر اگر شما شاهد بوده باشین، اینا از لحاظ اقتصادی از لحاظ سیاسی کاملا در انزوا رفتن و چندم بار است که در لست سیاه سازمان ملل نزدیک میشه و به کمک کشور انگلستان، گاهی هم دور قبلی کشور چین، اینا را ویتو کرد و نگذاشتن که به لست سیاه برند. بنابراین اینا ناگزیر هستند به خاطر بقای خود برپای بام خود را کوشش میکنند به آدرس کشورهای دیگه خاصتا افغانستان به حساب بیندازند، ولی این متاسفانه نه حقیقت داره و نه این دنیا خواهد پذیرفت. اما یک سازش عجیبی است که صحبتهای اخیر آقای بایدن هم نوعی از نارضایتی حالت کنونی در افغانستان است و بلکه یک نوع چراغ سبز دادن به پاکستان و یا حاکمیت پاکستان در قسمت امورات افغانستان به خاطر
پلان‌های بعدی در منطقه خواهد بود.
تشکر، سلامت باشین. و تماس ما همین اکنون با اسحاق اطمر، آگاه امور نظامی هم برقرار شده. آقای اطمر، شما هم خوش آمدین. بحث ها در مورد احتمال نفوذ شورشیان از خاک افغانستان به بیرون مرزی زیاد هست، نگرانی ها بیشتر شده روان است. شهباز شریف هم سخنان داشته، وزیر خارجه تاجکستان هم. یعنی چی فکر میکنین؟ این اظهارات به چی معناست؟ اینا میخواهند به نحو برای جهانیان بگویند که تهدیدها خیلی جدی هست و جامعه جهانی باید وارد اقدام شود؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر شنونده، سلام بر دکتر سفزادات. عرض به ایست که پاکستان کوشش داره که افغانستان، کشوری که در اونجا حراس افغانی در حالت گسترش است، نشان بده. اینجا پاکستانیا دو هدف دار، یکی که طالبان را زیر فشار خود بیاره که همینطور سیاست های طالب زیر قیمومیت پاکستان باشه، و دیگه برای خود مجوز بده که هر از گاهی اونا بتانند در داخل خاک افغانستان مداخله نظامی کنند، چنان که در گذشته ها اینا تیاراتشون آمدن و مناطق مختلف در افغانستان بمباری کردن. و این یک بهانه است برای پاکستان که گویا پاکستانی ها میگه که حراس افغانی در افغانستان گسترش میافه. به این معنا که اینا هر وقتی که دلشان بخواهند اینا قوت های نظامی خود را داخل بکنند، در حالی که امی تی تی پی پاکستان هم به کمک آیس های پاکستان در داخل افغانستان آورده شد و دیگه گروپ های حراس افغانی هم در داخل افغانستان و کشورهای خاورمیانه تقریبا از دیر باز ای تشویش دارند، چون اینجا گروپ های از قبیل غور، خراسان، دایش خراسان، مثلا انصار الله ترکستان شرقی، تحریک طالبان تاجیکستان، این گروپ های حراس افغانی است که برای منطقه و برای مخصوصا کشور آسیابانه میتونه تهدید را وجود بیاره.
تشکر جناب اطمر. به شما برمیگردیم. آقای سادات، ببینین یک تغییر موضع در اظهارات شهباز شریف و اظهارات پارسال عمران خان دیده میشه. آیا آنچه که آقای اطمر هم اشاره کردن، فکر میکنین پاکستان دنبال ازی است که به نحو یک مشروعیت بر مداخله نظامی در افغانستان در دست داشته باشه تا دست باز بتانه اقدام های نظامی را البته در افغانستان به اجرا بگذاره؟
برالاوی تایید سخنای جناب اطمر، من باید این اضافه بکنم که پاکستان نه تنها حال بلکه در گذشته ها هم در ولایات مختلف در دوران نظام جمهوریت جنرال ها و افسرهایشان حتی در پاس طالب های کنونی در ولایات مختلف هم کشته شدن و هم به اسارت رفته بودن. روزای اخیر هم که نظام سقوط میکرد، ما بیاد داریم که 480 تن از اینا در اصطلاح زندان پلچرکی هنوز زندانی بودن. بنامی دسترازی های از اینا کاملا در وقت های مختلف مستند شده. به خاطر من فکر می کنم یک بار دیگه بهانه‌گیری به خاطر بقای خودشان و ایجاد یک جنگ تازه و بعدش آوردن پول از طریق از این جنگ از آمریکا و متحدین خواهد باشد.
بله. و اطمر صاحب، اظهارات به نحو از پاکستان اگر متفاوت بوده، بدون شک اظهارات تاجکستان هم در اینجا های اهمیت به خاطر دانسته شده که همسایه شمالی افغانستان است. اما آیا فکر میکنین در کل آنچه عمران خان پارسال گفت و حالا شهباز شریف گفت در واقع یک مخالفت میان حزبی پاکستانی هاست، یایی که در واقع سیاست اسلام آباد در برابر طالبان تغییر کرده؟
من گمان نکنم که سیاست اسلام آباد تغییر کرده باشه و هیچ جایی هم تغییر نمی کنه. اگر به یاد شما باشه در زمان حاکمیت اول طالبان هم، زمانی که امریکا داخل افغانستان شد و قوای ائتلاف جنگ علیه طالبان آغاز کردند، حدود چند هزار پاکستانی در قندوز که دی طالبان یک جای ناسیر ساخته شدند و در او وقت یک تئوری خاص با اجازه خود امریکا آمد و این میسای منصبهای پاکستانی و زندانی های پاکستانی را توسط چند پرواز از کندوز تخلیه کردن و با گمان میکنم که استراتژی دوامدار پاکستان دهی است که اونا به نحوی از آنها چی به هر شکل باشه چی در بخش سیاسی باشه که اینا در طول 20 سال گذشته شما دیدین مهره های را در داخل نظام جمهوریت اینا جای به جای کردن و از او طریق نظام هم ضعیف ساختن و حتی در روز سقوط کابل شما دیدین که تمام سران سیاسی افغانستان رفته بودن در اسلام آباد و پشت دروازه محمود قریشی و عمران خان انتظار میکشیدن اما به خبر از این بودن که اینا چطور بازی خوردن و در اون روزی که کابل سقوط میکرد اینا در پاکستان منتظر دیدار شاه محمود قریشی بودن. به این ترتیب ما میبینیم که در تمام سکتورها اکنون متخصصین نظامی استخباراتی پاکستان در داخل نظام طالبان کار میکنند. نیروهای متخصصشان در بخش مخابرات، اینترنت، استخبارات، وزارت دفاع اینا مشوره میکنند. همش یعنی اکنون هم بسیار زیاد اینا عمیقاً دخیل هستن. حتی کابینه طالبان تا وقتی که فیض حمید رئیس جمهور پاکستان با کابل آمد اینا شکل نگرفت. درست است که در بین طالبان اکثر اختلافات موجود است ولی پاکستانی ها کوشش میکنن از این اختلافات هم منافع خود استفاده بکنن. برای ذکر رهبرهای طالبان همیشان در پاکستان جایداد دارن، سرمایه‌گذاری دارن، مدرسه ها دارن، مکتب ها دارن، زمین و جایداد دارن. اینا با گمان نکنم اگر قدر صلاحیت داشته باشند که مداخله پاکستان در افغانستان قطع بکنند.
تشکر جناب اطمر. متاسفانه تماس ما با آقای سادات قطع شده، تلاش میکنیم اونا را با خود داشته باشیم. و جناب اطمر، پیدا شدن سرنخ ایمن الزواهری در کابل و احتمال حضور بیشتر اونا به کشورهای منطقه تا چه حد برای جامعه جهانی این پیام را رسانده که طالبان در واقع باز هم به آن چی احتمالاً برگشتن که در نیمه دوم دهه 90 میلادی قرار داشتن؟
من تو فکر میکنم که افغانستان متاسفانه دستخوش بازی های بزرگ استخباراتی جهانی است. این مربوط به تنها پاکستان نیست. پاکستانی ها نمیتونن به تنهایی خود هیچ کاری کنند. پاکستانی ها در توانی با سیاست های امریکا در منطقه، با سیاست های انگلیس در منطقه کار میکنند و افغانستان بخشی از سیاست گذاری های بسیار بزرگ امریکا، استخبارات CIA، پنتاگون و قسم MI6 و استخبارات انگلیس است. و شما میفهمین زمانی که در ماه آگست سال گذشته امریکا تخلیه کامل خود از افغانستان به شکل بسیار عجولانه و در یک هیاهو از افغانستان آغاز کرد، اونا می فهمیدن که جنگ اوکراین به زودترین فرصت شروع می شه و اینا باید اساکر و نیروهای خود از افغانستان دور کنن که اونا آسیب نبینن. و ما دیدیم که به تعقیب از او در ماه فوریه جنگ آغاز شد و این جبهه یک جبهه خاموش است. یعنی یک افغانستان یک جبهه خاموش برای آسیای میانه و برای سیاست های بزرگ روسیه و چین است. علت از اینکه امریکا اینجا چرا حضور داره ایست که شما می فهمین که چین در سال 2028 میگن که بزرگترین اقتصاد جهان خواهد بود و سرمایه گذاری های چین در جهان، مخصوصا در شرق میانه، در شمال افریقا و همچنین در جنوب آسیا بسیار گسترده و وسیع است. اما اکنون شما اطلاع دارین که امی یک راه و یک کمربند سرمایه گذاری بسیار بزرگ چین که بندر گوادر از سینکیانگ میره و اخیراً توقعی تو بود که افغانستان هم جز از این کوریدور باشه و شما دیدین که در امی یک وقت و حتی توافقنامه بین افغانستان و چین امضا شد و دو معدن مس، معدن عینک و عینک مثل عینک و معدن آهن و جیگک و همچنین نفت شمال با چینایا قرار داد شد، اما همزمان با او عملیات سر از زواهیری شروع شد. مباد عزیز که چینایا را اختار دادن، یعنی غیر مستقیم، که افغانستان و یا منطقه ایتر که شما فکر میکنین نمیشد از اصل از شما نخواهد بود. و حتی شما اگر ببینید در پاکستان چندین بار سر متخصصین چینایی حمله شده، اونا را از بین بردن به خاطر ازی که اینمی یک را و یک کمربند پروژه بزرگ چین از دهی منطقه. و به این ترتیب بر روسا دیگه اختار دادن در کابل، بود انفجار در سفارت روسیه بود. این انفجارا و این کشترا و این حضور بسوز از هر در افغانستان و بچم قماندان القاعده در اینجا، این مانه زیره داره که متاسفانه که منطقه داره به طرف نامی میره و قصدن این هم ساخته میشه. و اینجا او به اصطلاح زگنال های که هوشدار باشه بر روسیه، بر ایران، بر چین است که اونا اوتر که فکر میکردن که طالبا آله بازی دست از اینا باشه و از اینا بتانن منافع خود استفاده بکنن، اوتر نیست. همه که کشورهای آسیای بیانه زیاد تلاش دارن که با طالبان نزدیک باشن، ولی طالب یک موجود شده که نزدیکی از این بر از اینا خطرناک است و دوری از این بر از اینا خطرناک است. کوشش میکنه کشورهای همسایه که روابط خود طور نگاه کنه که نه اینا رو به رسمیت بشناسن و نه با اینا دشمنی کنن.
تشکر میکنم. تماس ما همین اکنون با آقای مهدی عارفی، استاد روابط بین المللی پوانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی برقرار شده. جناب عارفی خوش آمدین به برنامه. ما بیشتر صحبت کردیم در این مورد که نگرانی های صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه تاجیکستان از حضور گروه های تروریستی در افغانستان تا چه حد بجا هست و حضور شبکه های مانند القاعده یا هم شاخه خراسان گروه تنروی دولت اسلامی معروف به داعش، گروه های شورشی منطقی تحریک طالبان پاکستان تا چه حد جدی است و نگرانی های از اینا تا چه حد بجاست؟
من فکر میکنم که از چند جنبه میتونیم که این نگرانی ها را جدی در نظر بگیریم. یکی ای که خب دستبندی های مختلف درون گروه طالبان وجود داره و در هنگام مذاکرات و توافق دوحه با آمریکا ممکن است که کلیت طالبان به یک توافق رسیده باشند که مسائل را با آمریکا به توافق برسند، از جمله همین که دیگه افغانستان و تبدیل به یک پایگاهی برای تروریسم و افراط‌گرایی نکنند و مسائل دیگه. در اون زمان به صورت ابزاری و منفعت جویانه یک ایتو توافق کردند، ولی گروه های در درون طالبان وجود داره که باور عمیقی به اسلام افراطی داره و فکر میکنن که رسالتشان، وظیفهشان این است که باید در خدمت او شکل از اسلام باشند و سعادت دنیایی و اخروی خود دهمون میبینند. یک نکته ای و نکته دیگه ای که ما در وضعیت طالبان یک وضعیت را میبینیم که اینا حاضر هستن هر کار را انجام بدن تا بتونن که همون خواسته های خودشان که مهمترینش هم همون بحث به رسمیت شناخته شدن هست و به دست بیارن. لذا ممکن است که اینا بعضی کارها را در قسمت حمایت از تروریسم و افراطگرایی انجام بدن تا یک کارت بازی، یک کارت مذاکره در دست خود داشته باشن با آمریکایی ها، با غربی ها، با کشورهای همسایه، تا بگن در قبال به رسمیت شناختن ما، در قبال برقراری برخی روابط با ما، برخی کمک ها با ما و برخی مسائل دیگه، باز ما حاضر هستیم که اونو کار انجام بدیم، یعنی عدم حمایت از تروریسم و افراطگرایی. و در هر دو بودش، بخصوص بود اولی که پیشتر خدمت شما ذکر کردم،
بله،
جای نگرانی به صورت جدی وجود داره.
تشکر. و چون فرصت برنامه ما کوتاه است، جناب اطمر، در صورت نارضایتی و نگرانی همسایه ها، آیا توافق سیاسی دوحه میان امریکا و طالبان به نحو متاثر میشه؟ حضور گروه های تروریستی بدون شک برای واشنگتن و متحدانش هم شاید قابل پذیرش نباشه.
یقینا امریکایی ها میگن که از طرف طالبان این توافق نامه مراد نشده و طالب ها میگه پای گفتند، و مخصوصا در قسمت مرگ از زواهیری که اخیرا امریکا داره اسناد از او را آیست آیست رسانهی میسازه. ای به این معناست که این شواهد نشان میده که طالب ها به او توافق عمل نکردند و طالب هم به خاطر اینکه حریم هوایی افغانستان توسط طیارهای بی‌سرنشین آمریکا تجاوز شده و حریم هوایی افغانستان میگن که از توافق دوحه مراعات نشده، آمریکایی‌ها اینو مراعات نکردند و در صورت ما فکر میکنم بازی ها بسیار پیچیده است، ولی آمریکایی‌ها ابتکار عمل به دست آمریکایی‌ها است و طالب ها هم بدون مشوره آمریکا کار نمیکنند و ارتباطشان هم در دوحه قائم است. آمریکا نماینده خاص خود در دوحه اداره که او منظم با طالب ها در تماس است و طالب ها هم دفتر سیاسیشان در دوحه است و همچنین امکانات مالی را امریکا در اختیار طالب ها قرار داده. شما خبر دارین که دفتی تا 40 میلیون دلار سرازیر میشه و افغانستان و قراره که اسرائیل حدود یک سال گذشته 1.5 میلیارد دلار اینا و نظام طالب ها کمک کردنی مسائل است که در عقب پرده ارتباطاتشان نشان میده و طالب ها هیچ گاهی تا جایی که ما میبینیم اشخاص و افراد اونا در لست سیاه امریکا بودن و سر از اونا جوایز میلیون ها دلاری تعیین شده بود این روز در قدرت هستن و نماینده های بین‌المللی و امریکا میان که از اونا
تشکر جناب اتمر صاحب. چون فرصت خیلی کوتاهی داریم جناب عارفی، با توجه به این همه در حال که امریکا از کشته شدن ایمن الزواهری در کابل خبر داد، دورنمای توافق دوحه و تعامل جهان با حکومت طالبان چگونه به نظر میرسه؟ خیلی فشرده اگر پاسخ بگوین شما.
ببینید توافق دوحه خلاف او خواسته های واقعی آمریکا از منطقه است. خواسته های واقعی آمریکا در منطقه و منافع واقعی آمریکا در منطقه بی‌نظمی و آشوب و بی‌ثباتی سیاسی و حتی امنیتی است. توافق دوحه خلاف ای است. توافق دوحه است. طالبان می‌خواهد که افغانستان و به یک مکان و سرزمین امنی تبدیل بکنند و زمینه هیچ گونه بروز ناامنی و آشوب و بی‌نظمی را از مبدأ افغانستان و کشورهای منطقه و جهان اجازه ندهند. ولی واقعیتش این است که منافع واقعی آمریکا اتفاقا بخصوص در همه سالها و در همه زمان در بی‌نظمی مطلق منطقه است. چرا؟ چون در یک وضعیتی قرار دارد که اگر نتواند منطقه را به سمت بی‌نظمی بکشاند، وضعیت خودش، وضعیت مسلط خودش در جهان، در نظام بین الملل به هم می‌خورد. لذا من فکر نمی‌کنم که خیلی آمریکا به دنبال عمل کردن توافق دوحه و فشار به طالبان برای عمل کردن توافق دوحه باشند.
تشکر زیاد از مهمانان گرامی ما در این برنامه، مهدی عارفی استاد روابط بین المللی پوانتون کابل، اسحاق اتمر آگاه امور نظامی و سید زاکرشاه سادات کارشناس مسائل سیاسی که در بخش از برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودند. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
به مراد دل رسیان سن، به مراد دل رسیان سر، سحره که رو به خدا تونی، به خدا که فیض دعا رسد، به خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا تونی، به مراد دل رسیان سر. چی گشت کم چی بناستویی